Радио Хамуши.
قسم به چشمهای سرخت اسماعیل عزیزم که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. قسم به موهای سفیدت که مدتی هم سرخ بودند که آفتاب روزی که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. ای آشنای من در باغ‌های بنفش جنون و بوسه، ای دراز کشیده بر روی تخت خواب فنری بیمارستان مهرگان، ای آزادی خان فقیر بر روی پله‌های مهربان، ای عشق‌های تنهای سپرده به نسیم باغ تیمارستان، ای شاعر تر از شعرهای خود و شعرهای ما، ای تباه شده در دانشگاه، در مدارس، در کافه‌ها، میخانه‌ها و در محبت زن و فرزند و دوستان نمک نشناسی چون ما، ای امیدوار به این خیال که زمانی استالین در خیابان چرچیل ظهور خواهد کرد و رفقایت برای معالجه شاشوندت تو را به مسکو خواهند فرستاد، ای متناقض ابدی عاشق استالین، دو گل، آل احمد، هوشیمینه، زنی رنگین چشم و سیاوش کسرایی با هم، ای که در تیمارستان‌های تهران خواب بیمارستان‌های سواحل کریمه را می‌دیدی، ای که می‌خواستی پسرت را به شوروی بفرستی به جایش به آمریکا فرستادی، ای که از خانه اجاره‌ایت در امیرآباد خواب جایزه لنین را می‌دیدی، از پله‌های گران قیمت تیمارستانی خصوصی که حقوق تقاعدت را بالا می‌کشید صلای آزادی در می‌دادی و گمان می‌کردی به، از قماش کاسروس و که از کرباس لنین، ای متناقض ابدی که سادگی روحت به پیچیدگی همه عقایدت می کروید و سادگی از کندوگ اصلی بود که انگار فقط یک ملکه داشت و زنبورهای دیگرش نبودند، ای مثل باقی از درختان گردو در ذهن کودکان سادگ شعر، ای اسمایی، ای ایستاده در صف آزمایشگاه های شهر با شیشه ای بلند در دست و جنگلی از تصاویر رنگین بر سر، ای خواب گرد شرق و غرب، ای خیانت شده، ای بی حافظه شده پس از نوبت ها شد که برقی، ای ناشتاگ عشق، ای آشناگ من در باغ های بنفش جنون و بوسه، دگمه های نیمه سیاه و نیمه قهوه‌ای پستان های ورم کردت بوی پوسیدن می دهند، دو شانه برهنت به دقول یک چشم می مانند که از پشت پوست مرد جهان را می نگرند، تماشا می کنی، نمی توانی حرف بزنی، به جای حرف زدن بوسه می زنی، بلند نشو از رخت خوابت، بلند نشو اسماعیل، حرف که می زنی گریم می گیرد که چرا حرف نمی توانی بزنی، ای بهار فقید کلمات بر گلستان مخدوشی از دهانی افسرده، ای اسماعیل بلند نشو از رخت خوابت، ای همسن شام معاصر اختناق، ای شهروند شکنجه، ای گنجش که در بدر در خانه های اجاره، ای پسر واقعی ابراهیم و نیما با هم، ای بی خانه، ای بی آسمان، ای بی سقف، ای بی زمین، ای سایه نشین تنگ دست این عصر تنگ دل، ای شاعر نسلی تهی دست، دود از کجاست تا مدد عشق تو را از اعماق آن بیرون کشم، ای اسماعیل، ای برادر من، بلند نشو از رخت خوابت، یادت صبحانه ایست که در روز اول انقلاب خوردم، خاطره مرگت آب غسلی است که شهیدی سوراخ سوراخ شده در انقلاب را دادم، بلند نشو از رخت خوابت، ای که واژه ها را هم یک یک و هم دست دست فراموش کردی، تو را به خدا بلند نشو از رخت خوابت. مثل آسمانی که پرنده هایش را خوج به خوج فراموش می کند، مثل شبی که ستاره هایش را فراموش می کند، بلند نشو از رخت خوابت. ای پدر زخمی کبوترهای گریان ایران، ای شیرخان جوان 30 سال پیش برای کارگران، وقتی که باید از آنان امضا می گرفتی که شعرت را می فهمند، که شعری هست که کارگران هم می فهمند. ای تبعید شده از شانه سوخته کبیر به روز بی خانه تهران، تهران تو را پیش از آن که بمیری به گوری گمنام بدل کرد. بلند نشو از رخت خوابت، اما به من بگو گورت کجاست تا ابریشمی از کلمات فران بریزم. مرده باد شاعری که راز سنگر و ستار را نداند، زنده باشی تو که این راز را میدانستی، و از برای سینه سفید که بر آن خیل حوریان خفته بودند، چشمای مورب آهوان باکر را شیر میدادی. به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید. مرده باد شاعری که راز نیزه و خون را نداند، زنده باشی تو که راز سنگر و ستاره را هم میدانستی. نخستین بار که تو را دیدم گمت کردم، باز دیدمت باز گمت کردم، وقتی یافتمت دیوانه بودی. شعر 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 میخواندی، شعرها را دوباره میخواندی، و با یک قیچی تیز و بلند دنبال حنجره یک غول میگشتی. هرگز معلوم نشد چرا میخواستی رویایی را چاقو بزنی، شاید میخواستی بدانی رویا چه معنی میدهد. و یک بار هم بزنی فاحشه گفتی خانوم بفرمایید من این کار نیستم. یک بار هم میخواستی از دهانه یک توپ منفجر شوی، چرا که زنی را که خودکشی کرده بود از مسافرخانه بیرون کشیده بودند، و باران روگ صورتش میریخ و تو میگفتی نمیر نمیر و زن ساعتها قبل مرده بود. و بعد مرا به بیماران دیگر تیمارستان معرفی میکردی، من و سیمین دانشور را به خواستگاری زنی رنگین چشم فرستادی که در تیمارستان عاشقش شده بودی. ساعدی میگفت دو دیوانه که چی، و انگار ما همه عاقل بودیم. و آن شب ای بدعت گذار زبان پریشی شاعران عالم، به گوشان زن رنگین چشم چه میخواندی؟ دلداده هاج و واج موهای سرخت را تماشا میکرد، آیا او زنده است تا سراغ حال عاشقانه چهره تو را از رنگ نگاه او بگیرم؟ و یک بار هم گفتی زهری مرد خوبی است، و یک نفر پرسی شاعر خوبی هم هست، و تو به سکسکه افتادی، و من باز گمت کردم باز یافتمت. مسلول بودی، دیوانه بودی، سکته کرده بودی، از هند برگشته بودی، و من و تو و دخترم و پسرت رفتیم در بند یا درکه، و با هم عکس گرفتیم. عکس ها افسردند اسمایی، انگار چشم ها که زمان برانان گریستند. عکس ها که بعد از مرگ هستند اسمایی، انگار عکس هایی هستند در دست مادرها که پسر مرده. به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید، به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید، به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید. مرده باد شاعری که راز عشق و مرگ را نداند، زنده باشی تو که راز نیزه و خون را هم میدانستی. من و تو اینک بر گوش ابوالهول نشسته ایم و خدایان را تماشا می کنیم، و رنگ ها همه شادند. تو نمرده ای، تو دیوانه تر شده ای، باور کن تو فقط دیوانه تر شده ای، و ما بر گوش ابوالهول به تماشا نشسته ایم، و سازهای آسمان قطعه قلب های ما را می نوازند. تو دیوانه تر شدی، تو زیباتر از آنی که بر شانه های تنها ملیل دوزی موریانه ها بیفتد. پرواز کن، پرواز کن از قفس خاک، تو زیباتر از آنی که بر شانه آسمان ننشینی و کهکشان ها را مثل تخمه نشکنی. به مدد عشق از گور بیرونت خواهم کشید. تو نمرده ای، فقط دیوانه تر شده ای و من و تو بر گوش ابوالهول نشسته ایم. در کابوس هایم موش هایی بودند درشتر از روباها. من آن شکنجه را می شناختم. از پلکان گورها پایین می رفتم. در جایی، در کجا؟ بلخ، ری، تروا، قم، روم، آتن، پکن، اصفهان، بخارا، هیچ. و چه زندگی هایی داشتم اسمایی، تنها دیوانگان می دانند که چه زندگی هایی داشتم. زجر روانم بود که این چنین مرا شهستان کرد. فهمیدم که به برادری تو برگزیده شدم. باید با بال مشترک جنون پرواز کنیم. بیهوده نیست که بر گوش ابوالهول نشسته ایم و خدایان را تماشا می کنیم. زجر روانم بود اسمایی که مرا شهر خان کرد.
قطعه ای که خوانده شد معجزه ای بود از رضا براهنی، شعر بلند اسماعیل. اسماعیل شاهزودی 1308 و احتمالاً هنوز 24 سال نداشت که یکی از ابریترین روزهای تاریخ معاصر ایران سر رسید. 28 امین روز از 5 ماه سال 1332 شمسی، و انگار از همان روزها بود که در انفرادی خود فرو رفت. افسرده بود تا اینکه بالاخره در 1344 جنون به سراغش آمد. همان جنونی که مبدأ هر آغازی است، مثل آغاز رادیو خاموشی. سلام، صدای من با شماست. من امید هستم از رادیو خاموشی.
رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم. خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. بی سبب از پاییز جای میلاد عقاقی ها را پرسیدیم. چیدنی ها کم نیست، من و تو کم چیدیم. وقت گل دادن عشق روی دار قالی، بی سبب حتی پرتاب گل سرخی را ترسیدیم. خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم. من و تو ساده ترین شفل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته با ماندیم. من و تو کم بودیم، من و تو هم ما در میدان ها اینک اندازه ما میخوانیم، ما به اندازه ما میبینیم، ما به اندازه ما میچینیم، ما به اندازه ما میگوییم، ما به اندازه ما میرویم. من و تو کم نکه باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم، من و تو خم نبو در هم نبو کم هم نکه می باید با هم باشیم، من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم، من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم. گفتنی ها کم نیست.
همچنان شنونده رادیو خاموشی هستید. در این برنامه با شما از تشکیل این رادیو خواهیم گفت، از رادیو خواهیم گفت. اینجا من به همراه دوست عزیزم علی و لابد همکارم
علی رضا.
بهتر پس خودت رو معرفی کنی.
سلام، من علی رضا هستم به همراه امید و دوستان دیگرمون مازیار، سیاوش و نیما که بهمون اضافه میشن توی این برنامه. امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم.
بکنم صدا سبته خیلی ضعیف گرفت، سعی کنم بیشتر به این آقای میکروفون نزدیک بشی.
خب حتما نزدیک میشیم به میکروفون. ما اینجا جمع شدیم توی خونه سیاوش، اینجا رو در واقع کردیم یک استودیو خانگی، نمیدونم حالا چه اسمی میشه روش گذاشت. با یه بدبختی هم تونستیم وسایل رو جمع کنیم که این رادیو رو راه بندازیم. حالا اگه موافق باشی خود در مورد این که چجوری شد این رادیو راه افتاد و اینا صحبت کنیم.
من راستش دقیق یادم نمیاد، اما اگه میشه تو یکم این صحبت کن ببر جلو، بعد من اضافه میشم.
کلن که من فکر میکنم حالا توی این نسل ما یک چیزایی گم شده، یک چیزایی فراموش شده که حالا یه بخش زیادی از برنامه های این رادیو هم در همون راستا، البته حالا این دفعه معلوم نیست در پای دیگه اینجوری باشه. و این نسل نیاز داره که یه جوری حرف خودش رو بزنه، از یه چیزایی استفاده کنه. برای همه ما مثلا داشتن یه برنامه رادیویی، یا اینکه وقتی مثلا توی تاکسی نشستیم، فکر می‌کنم خودت هم تجربه کردی اینو، مثلا توی تاکسی نشستیم رادیو روشنه و لجمون میگیره که چرا مثلا یک رادیویی که میتونه خیلی خوب باشه، خیلی میتونه حال بده به ما که حالا نشستیم و تو انقدر مسخره و لوس و احمقانه و سطح پایین و حالا همه این صفات منفی که میشه در مورد این برنامه گفت هستش. و همیشه یک رویایی حالا برای من و میدونم برای تو بوده و بقیه دوستامون که با همون هستن که یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم و بتونیم اجرا کنیم. حالا نظر تو در این مورد چیه؟
میدونی علیزا، من یه چیزی که همیشه قلقلکم میداد این بودش که گنجیدن توی ساختار مسلوب و رسمی اذیت هم میکرد، یعنی انگاری که یه افسادی من انداختن و من مجبورم که فقط توی اون محیط صحبت کنم. واسه همین اساسا راه انداختن یه همچین قضیهی واسه من یه جوری رهایی هم هست، یعنی یه جوری حرف خودتو زدن بیشتره، این که اصلا احساس خوبی به هم دست میده. همین که من الان کنار تو مازیار و سیاوش نشستم، جای نیما هم خالیه و داریم این برنامه رو اجرا میکنیم، من شاید ته ذهنم این بود، این که یه لحظات خوبی رو با هم داریم و در این حال خب حرفمون هم میزنیم.
دقیقا منم همینطور فکر میکنم، یعنی یک سرخوشی که حالا اگه شما که دارین و میشنوین اگه اینجا بودین و میدیدین، ما همش برنامه‌مون یه جوری سرخوشی و شادی و میخندیم و مسخره میکنیم و لوس‌بازی در میاریم، یعنی این قضیه خودش یک شادی و یک سرخوشی به ما داده و فکر میکنم یه بخشیش به خاطر همون حالا رهایی که به یک نوع دیگه تو بیان کردی، یعنی اون رویایی که داشتیم حالا داره اینجوری خودش رو نشون میده.
من احساس میکنم که دقیقا این خنده و شوخی و ایناش یه بخشیه که یه بخشی از زندگی ماست که داریم مقاومت میکنیم در برابر افسردگیه، یعنی یه جوری چیز شده، یه جورایی قضیه کمدیه که چیکار کنم؟ آهان پول بزنم و عقل افسرده. آره یه برنامه‌ای که قرار در واقع بعد از گفتگوی ما پخشه، نمیدونم شاید برنامه‌های این دفعه ما اصلا یه کمی فضای غمگینی داره، ولی خب اساسا این فضا هم یه جوری برخواسته از حال و هوای ماست که سعی کردیم با این رادیو عوضش کنیم.
خب پس برای اینکه خیلی هم الان صحبت ما طولانی نشه و خسته کننده نشه، بریم ببینیم نیما چیکار میکنه توی عقل افسرده.
عقل افسرده،
فرزند والدینی مرفه، کسی که چه از سر استعداد، چه از سر اشتیاقی مفرد، چه در مقام هنرمند، چه در مقام محقق، وارد حرفه به اصطلاح فکری شده است. با کسانی که عنوان نچندان دلچسب همکار را بر خود دارند، بسی مشکل خواهد داشت. قضیه فقط این نیست که رفاه و استقلال او مورد حسادت قرار می گیرد و جدیت اهداف او مورد بدگمانی واقع می شود و اینکه او به عنوان مأمور مخفی قدرت‌های مسلط مورد بدگمانی قرار می گیرد. چنین بدگمانی‌های هرچند که کینه‌های عمیق را برملا می کند، اغلب معلوم می شود که بنیانی استوار دارد. اما مخالفت‌های واقعی در حیطه‌های دیگری رخ می دهد. اینک اشتغال به امور ذهنی خود به امری عملی بدل شده است. کسب و کاری با تقسیم کار و بخش‌های معین و راه ورودی بسیار باریک. شخصی که درآمدی مستقل دارد و این حرفه را به سبب نفرت از نکبت پول درآوردن انتخاب می کند، مهیای اعتراف به این واقعیت نخواهد بود. برای همین است که تنبیه می شود. او حرفه‌ای نیست و بدون توجه به این که تا چند اندازه از موضوع کار خود سررشته دارد، در سلسله مراتب رقابتی به عنوان عالم نما طبقه بندی می شود و اگر بخواهد در کار خود موفق شود، باید حتی بیش از قدیمی ترین متخصصان خود را کوته بینی مصمم چلوه دهد. تمایل به معلق کردن تقسیم کار که موقعیت اقتصادیش تا حدی خاص به او اجازه می دهد آن را انجام دهد، عملی شرم‌آور تلقی می شود. این عمل آشکار کننده عدم تمایل به پشتیبانی کردن از اعمالی است که جامعه تحمیل کرده است و تخصص سالاری حاکم اجازه چنین خلبازی هایی را نمی دهد. بخش بندی کردن ذهن جایی که به شکل اداری یعنی تحت قرارداد انجام نگیرد به ابزار از بین بردن ذهن بدل می شود. بخش بندی کردن ذهن این وظیفه را با اطمینانی هرچه تمامتر انجام می دهد، زیرا هر کس که تقسیم کار را نفی کند حتی اگر با لذت بردن از کارش خود را با توجه به استانداردهای تقسیم کار آسیب پذیر می سازد، آن هم به شیوه هایی که از عناصر تفوق او جدای ناپذیر است. چنین است که نظم حفظ می شود. برخی ناگزیرند وارد این بازی شوند زیرا طور دیگری نمی توانند زندگی کنند، و آنانی که می توانند طور دیگری زندگی کنند کنار گذاشته می شوند چون نمی خواهند وارد این بازی شوند. این گونه است که گویی طبقه ای که روشن فکران مستقل و مرفه از صفوف آن فرار کرده اند با پافشاری بر تقاضاهایش انتقام خود را می گیرد، آن هم درست در همان حیطه ای که فراری در جستجوی پناه گرفتن در آن است. تئودور آدورنو، اخلاق صغیر.
همچنان با رادیو خاموشی هستی. یه چیزی هم من بگم که نیما الان خیلی ادای دین و علاقه داره به آدورنو، اما برنامه اولم شروع کرد و یه مطلبی از آدورنو خوندش، خیلی هم خوب و عالی. حالا یه چیزی ما داشتیم، یه رویایی داشتیم، نه یه خیالی داشتیم به عنوان مزرعه، یه مزرعه‌ای که حالا فکر می‌کنم مازیار در موردش صحبت کنه خیلی جالب‌تر باشه. حالا اگه موافق باشیم.
خب شاید ما اصلا به شوخی به هم دیگه بگیم حیوان، ولی منظور ما از مزرعه مزرعه حیوانات نبود قطعا. ما فکر می‌کردیم کاش که یه مزرعه‌ای باشه با دوستامون بریم اونجا زندگی کنیم، گندم بکاریم، شبا آتیش روشن کنیم، شعر بخونیم دورش، نمیدونم برقصیم، شاد باشیم، ماهیگیری کنیم اگه رودخونه باشه اون نزدیکی‌ها، بالاخره کارمون از خودمون بیگانه نباشه اونجوری که یه آقای بزرگم قبلا گفته. ولی خب نشد دیگه، یعنی هم جای مزرعه جور نشد، هم آدمایی که قرار بود بیان مزرعه جور نشدن، یکی رفت سوئد، یکی دیگه افتاد زندان، یکی دیگه ازدواج کرد، نمیدونم هر کی به یه بدبختی دوچار شد و این مزرعه جور نشد. ما موقع فکر میکردیم وقتی مزرعه بزنیم با اون همه آدم حتما مثلا لازم است که یه رسانه‌ای هم داشته باشیم، یه مدیایی داشته باشیم، و فکر میکردیم یه رادیو چیز خوبیه، هر کی یه دونه رادیو ترانزیستوری میذاره تو جیبش و گوش میکنه که بچه های مزرعه چی میگن. ولی خب مزرعه چیزی ازش نموند جز همین یه دونه رادیو خاموشی.
آره، و در نهایت هم بالاخره همه از اون خیاله برگشتیم به این خیابونای سرد و ساکت و خاکستری شهر تهران. شلوغ و سرد و تنها و خاکستری و خیلی نصرت رحمانی. حالا دارم امید بیاد داره کمک کنم ببینی چی باید بگیم، چه باید خیلی رادیویی نیست.
ساکی لرا یا کیو لرا کبا کرا هیران غاتولو ناو Sakila la yo gazu la farala ya bolingo la baba kala yanga tolona la kobatela oye oye kwano yotobota. Hey, my love, I'm a beauty. نینی را کسر از ساکی من نیا موکیلی سد زدوی ندی کلی موزیم بنام کو بیمانا ندیو تلقا بقرا یان قطلو نا تلقا بطلا ماما وانو یو تو بطا غنایا How I tell you, you, you. Kosala sogira zangia Mokili se doza tu Nati kali moze bana kobi manana niyo Nara kabakara Kera nga dolo na ya Nara kobatera mama Mwano yo kobota gana ya How are you can you Sok yo kan yo ko tu tu Si un jour tu vas décider de partir Como sa malaya te
موسیقی که شنیدیم از پاپا ومبا بود، موسیقی آفریقایی که من متاسفانه دقیقا نمیدونم ماله کدوم کشور آفریقاییه، فقط در این حد میدونم که در مورد ایدز خوندن این آهنگ رو. خب امید،
اگه بخوایم برگردیم سر بحث رادیومون و اینکه رادیو خاموشی چجوری شد که راه انداختیم، من فکر کنم نقطه سرآغازش اینه که اصلا چی شد که اسمشو گذاشتیم خاموشی. فکر کنم اگه درست یادم بیاد سیاوش پیشنهاد داده، سیاوش بود و بهتره خودش توضیح بده که اصلا چی شد که اسم این رادیو رو گذاشتیم رادیو خاموشی.
اول قرار بود اسم رادیو بشه رادیو کافه. رادیو کافه اسم خوبی بود، همه هم موافق بودن، به خاطر اینکه اون حس و حال کافه‌ای که همه ما داشتیم، اون تنهایی، اون دو نفر بودن، اون سه نفر بودنی که همه ما داشتیم. ولی بعد که این کار انجام دادیم که بشه رادیو، دیدیم یه سری رادیو زدن رادیو کافه، یه سری بچه مزلف، برای همین ما قرار برای همین قرار شد ما دیگه این کار نکنیم، کافه اسمش عوض بشه بشه یه چیز دیگه. خیلی از گفتیم رادیو کوچه، رادیو خیابون، هر کدوم یه سری خوبی داشتن یه سری بدی داشتن.
رادیو باشو،
رادیو باشو امتیاز خیلی زیاد آورد و کمترین رأی آورد. بعد قراری که با هم دیگه گذاشتیم قرار شد بذاریم رادیو خاموشی. فکر کنم من ایده شو دادم که البته خیلی هم مهم نیست، ولی چیزی که اون لحظه تو ذهن من بود، ما بچه های دهه 60ایم، یعنی گندترین دهه ممکن شاید بشه اسمش رو گذاشت. اون موقعی که بمبارون میشد ما خوب یادمونه، همه جا تاریک میشد و ما میرفتیم توی زیرزمین پایین ترین نقطه ممکن تاریکی محض و فقط یه رادیو دستمون بود. این خیلی واسه ما خوب بود. الان دنیا عوض شده، دهه 80 شمسیه، خیلی چیز عوض شده. بمبارونه شاید نباشه ولی خیلی چیز مسخره تر و احمقانه تر و جدی تری از اون هست که دنبال ماست. ولی ما یه رادیویی گرفتیم یا شاید یه کتاب یا یه چیز دیگه، یه گوشه‌ای نشستیم و داریم میخونیم یا گوش میکنیم که شاید این تموم بشه. شاید اون صحنه شما یادتون نباشه وقتی که بمبارون میشد و تلویزیون فقط یه چیز میگفت. اینو مازیار خیلی بهتر از من میگه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، رادیو خاموشی.
شهر شهر فرنگه،
عموزاده عزیزم، نامه شما سه روز پیش عزب وصول بخشید. زیارت دستخط مبارک شما بعد از سالها حادثه بزرگی برای من بود. از اینکه هنوز یکی به یاد این فراموش شده از یادهاست حال غریبی به من دست داد و برای یک لحظه حس کردم دیگران نیستند که مرا فراموش کردند، این خود من هستم که خود را از یاد بردم. اما چگونه یک چنین وضعی پیش می آید؟ هیچ علت واضحی وجود ندارد. باری در نامه تان راجع به آقازاده نوشته بودید که اگر در مرکز کاری برایش پیدا شد به حضرت عالی خبر بدهم. بدین وسیله به اطلاع می رسانم که معطلی جایز نیست، هر چه زودتر اقدام بفرمایید تا ایشان روانه شوند. برای او کار مناسبی در نظر گرفتم و مطمئنم که حتما جوهرش را دارند. کاری که برای ایشان تهیه دیدم همون کار فعلی خودم است که دو نفری به انجام خواهیم رساند. حتی موافقت شهردار را هم جلب کردم تا با این پیشنهاد بنده موافقت کند. برای مزید اطلاع عموزاده مهربانم عرض می کنم که ما در اینجا گوشه دنجی داریم و خیلی راحت می توانیم سر و ته زندگی من را به هم آوریم. سابقا دایره ما در ساختمان مخروبه‌ای بود و چهار نفر کارمند بودیم که اکنون غیر از مخلص همه روی در نقاب خاک کشیدند. وقتی بنده تنها شدم جای اداره را عوض کردند و حالا پشت آتش نشانی در دو اتاق کوچک و تو در تو مستقریم. پنجره کوچکی اداره ما را به خیابان تنگ و باریک وصل می کند و از آنجاست که زندگی ما روشنایی می گیرد. البته ما به روشنایی زیادی احتیاج نداریم، یک چشمه کوچک نور رقیق می تواند کار ما را روبراه کند. زندگی در این دایره هیچ چیز اضافی احتیاج ندارد. من کمتر از اینجا بیرون میروم. من از بیرون، از صحرا، از میدانها، از جاهایی که نشود پناهگاهی در آنجا پیدا کرد بیزارم. از دیدن کوچه های گل و گشاد و اتاق های بزرگ هول می شدم و دست و پا گم می کنم. جاهای کوچک را بیشتر دوست دارم. لانه های کوچک و به هم برآمده، جاهایی که میان اشیا فاصله زیادی نباشد، برای امثال من بسیار مناسب تر است. یکی از دو اتاق برای کار اداری است، دیگری مثلا برای زندگی. اتاق اول را با پرونده های زیادی پر کردم و اتاق عقبی را با خرت و پرت های فراوان که هیچ وقت مورد استفاده من نیست. من همیشه در دو اتاق ولوام و موقع خواب من آنچنان مبهم است که تا امروز نتوانستم این مسئله را حل کنم. من هر صبح خود را در گوشه میابم، یک روز بالای پرونده ها، یک روز زیر میز کار، روز دیگر روی صندلی بیدار میشوم و این قضیه آنچنان لذت بخش و در عین حال ترسناک است که منگی ساعتهای اول بیداریم را به هیچ صورتی نمیتوانم توضیح دهم. دایره ما تقریبا نزدیکی های ظهر رونق میگیرد. مراجعین ما با شناسنامه درگذشتگان دم در ظاهر میشوند. عرض سلام و علیک به همدیگر دهندره میکنیم، بی هیچ صحبتی کار ما را راه میاندازیم. نوشتن اسامی دفن شدگان و کوبیدن مهرها روی شناسنامه ها و بعد با چشمک کوچکی از همدیگر خداحافظی میکنیم. خیال نکنید که در این کار رمزی وجود دارد، نه عزیزم. همه چیز در اینجا روی حساب خاصی درست شده و این دایره آنچنان منظم و مرتب از چنین رازهایی انباشته که بهتر است راجع به آنها اصلا فکر نکرد. حسن دیگر زندگی در اینجا نداشتن مزاحمین آسوده خاطر و بیخیال است، مگر مأمور شهرداری که اول هر برج ماهیانه مرا می آورد و پسرک جوانی که شبها قوت مختصری به من می رساند. بنابراین احتیاجی نیست که از اینجا بیرون بروم. آخر در بیرون چه گلیست که به کلاهم بزنم؟ پریموس که آواز بسیار غم‌انگیزی دارد، فنجانها و بشقابهای لعابی و تعدادی وسایل مخصوص درست کردن گل کاغذی. آن وقتها که جوان بودم ساعت بیکاری را گل کاغذی درست می کردم و دمدمه های غروب بساط کوچکی جلو اداره پهن می کردم. اما کی حاضر بود از دایره درگذشتگان گل کاغذی بخرد؟ حال صرافت همه چیز از سرم افتاده. در عوض یک حالت رویایی غریبی مرا گرفتار و شیفته خود کرده. من بیان که گرفتار افیون باشم حالت خلطه آنها را دارم. بله عموزاده عزیزم، من در دنیای زنده ها جایی ندارم. من در دایره درگذشتگانم. من درگذشتم. خواهشم این است که از این مطالب با آقازاده صحبت نکنی. ایشان هنوز جوانند و ممکن است دل و جرأت چنین کارهایی را نداشته باشد. اما من مطمئنم که هر چه زودتر عادت خواهد کرد. شاید زندهش خود من، تنها مختصری جربوزه لازم دارد. بعد که تن در داد به یک آسودگی عجیبی میرسد. درس و معلومات هم دردی را دوا نمی کند. برایش توضیح دهید آینده روشنی هم وجود ندارد. تداوم و تکرار است که آدمی را آماده می سازد. و برای این آمادگی تنها تحمل لازم است و تحمل تنها وسیله است که پدر همه چیز را در می آورد و گاهی حتی پدر آدم متحمل را. و من این قضیه را به تدریج برایش روشن خواهم کرد. امیدوارم که هرچه زودتر ایشان را زیارت کنم. وسایل زندگی تقریبا در اینجا فراهم است. تنها چترتان را به او بدهید. شاید روزهای اول بیرون رفت و برای یک کارمند چتر یک وسیله ضروری است. چتر همیشه به درد می خورد. من با اینکه دیگر بیرون نمی روم هنوز چترم را دارم. و هر وقت که ترس بر من عارض می شود زیر چتر قایم می شوم. چتر آدم را پناه می دهد. چتر آدم را از بیرون از دیگران جدا می کند. چتر آسمان کوچک و سیاهی است که آدمی را در زهدان تیره خود نگه می دارد. و تصمیم دارم روزهای اول بساط گل کاغذی راه بیاندازم و چیزهای یادش دهم. اما مطمئنم این کار ادامه نخواهد داشت. و چه بهتر، گل فروشی در دایره در گذشتگان. چه چیز جالب و مضحکی، گل کاغذی و گل فروشی دایره در گذشتگان. عجله کنید، منتظر آقازاده هستم، عجله کنید. دایره در گذشتگان، غلام حسین صاحبی.
یه نکته به نظر من میرسه، حالا این داستانی که سیاوش خوند از غلام حسین صاعدی، که صاعدی به هر حال جزو چند تا اول داستان نویسی ماست و مثل بقیه داستان نویسان بزرگ ما که نتونستن در شکل دادن هویت ما در واقع نقشی داشته باشن، به هر دلیلی نشد و نذاشتن، ولی به طرز عجیبی سرنوشت غلام حسین صاعدی شاید یه جورایی سرنوشت ماها مقدر شده. یعنی اون توهم ها، اون بیماری های روانی، اون ترس هایی که گرفتار شد به خاطر مشکلات و رنج هایی که کشیده بود توی زندگیش و اون مرگ خودخواستش، که انگار اون مرگ خودخواستهی که غلام حسین صاعدی تجربهش کرد، یه جورایی ما داریم توی زندگیمون تجربهش میکنیم. شاید هم خیلی حالا این حرف تلخ و ناامیدانه است، ولی به هر حال یه جورایی انگار باید از دل این تلخی و ناامیدی اون زندگی رو بیرون کشید. یه جورایی شبیه همین رادیویی که ما زدیم و این فضایی که داره.
میدونی علی رضا، من فکر میکنم که مرگ فقط اون چیزی نیستش که تو به لحاظ فیزیکی دوچارش میشی. یعنی این که تو از پیاده رویت لذت نمیبری، از این که تنهایی وقتی سوت میزنی لذت نمیبری، این خودش یه جور مرگه. و این مرگ سراغ نسل ما اومده به شکل عجیبی، به این شکلی که زندگی ما دوچار یه تناقض عجیبیه، مثل رادیومون، مثل این که ما رادیو رو زدیم که دور هم باشیم، خوشحال باشیم، دور هم باشیم و شاد باشیم، اما در این حال برنامه هامون یه جور تلخی توشه، یعنی یه جور شاید ناامیدی تو شعرهایی که میخونیم، توی داستانهایی که میخونیم، توی برنامه هایی که اجرا میکنیم. ولی من فکر میکنم که باید این تناقض رو باورش کرد، یعنی تناقضی که در این حالی که یه مانتوی رنگی میپوشیم داخلمون افسرده است، در این حالی که دوست داریم که یک لباس رنگی بپوشیم ولی از میوهی که میخوریم لذت نمیبریم، از میوهی که رنگارنگه و دوست داریم که زودتر لحظات رو بگذرونیم بره جلو. من فکر میکنم که این تناقض خودخواسته خود اون مرگه و در این حال هم باید باورش کرد و باید قبولش داشت.
آتش بازی
من به شکل غم انگیزی بیژن نجدی هستم، متولد خاش گیلمت هم هستم، متولد 1320، سالی که جنگ جهانی دوم تمام شد. تحصیلات لیسانس ریاضی، یک دختر و یک پسر دارم. اسم همسرم پروانه است. او میگوید، او دستم را میگیرد، من مینویسم. اگر بپذیریم در هر دهه‌ای عده‌ای شاعر خوش اقبال‌تر بودند، آنها که گل کردند و گل دادند و آنها که در سال‌های حضورشان خوانده شدند. بیشک بیژن نجدی از آن دسته نبوده است، اگرچه امروز خواهران این تابستان در کنار ما باشند. نجدی را باید دوباره خواند و در این برنامه صدای من با شما خواهد بود تا دوباره خواهران این تابستان را بخوانیم. ترس‌های طولانی، ترانه‌های کوتاه. گاو را از طویله به کشتارگاه بردم، گاو را از کشتارگاه به طویله آوردم. حالا من و گاو می‌ترسیم. در مزرعه کاش یک تراکتور به من بدهند تا این گاو را بخورم. ظهر گاو را کشتند، پرندگان را شام. در سرزمین بی پرنده بی گاو، علف سیاه روی دست. ماغ گاو می آید از علف زاری که درد می کشد پشت مه. مه می گذرد، علف زار گوساله ای زایده است. گاو به آب می نگرد، ماهی به گاو. رودخانه می رود پشت کوه، آنجا می گرید. در علفزار گاو یک گیل مرد نگاه می کند به گاو یک هندی. گاو ایستاده است با دست های فرو در برف و پاهایش تاران در شنزار. قبیله ای از زیر پستانهایش می گذرد. شعر بعدی مبارک خواهم کرد از مجموعه خواهران این تابستان. با رودخانه می آمد تا شانه هایش آب بود و کف، در دست هایش دف. آواز ساکنان عبد در استخوانش بود و طواف ماهی ها دور بوی تنش. من آب را مبارک خواهم کرد. با نخل می آمد، در چشمهایش خون خرما بود. با رفتار آسمان در اندامش و زخم میخ در کف دست، من نخل را مبارک خواهم کرد. با رودخانه رفت تا بنگریم به رودخانه های خشک، به خشونت آسفالت، و رفت با نخل های سوخته خوزستان و بوی سوخته نخلستان. و مبارک باشد آبهای زمین، خوشه خرما، فلس ماهی ها. کودکان ما. جهان تلخ نمی شود با شمشیر، تلخ نمی شود با شلیک و فریاد و مشت. تلخای جهان گلوی گوزنان نیست و دندان پلنگ و مرگ ماهی در حلق مرغان ماهی خال مصیبت نیست. تلخ عروسک هاییست با شکم پر از TNT که بر ویتنام ریخ، بر کوچ باقهای فلسطین. و مصیبت شادمانی کودکان ماست که دیدند عروسکی بر خاک، دویدند با هل هله. با خواهران این تابستان هستیم هنوز، با شعر رنگ و بو. یک شیشه عطر از پنجره افتاد در لندن و شکست. بوی بازار چه نیشابور آمد و رنگ زعفران از غروب ریخت. الف شیراز شعریست متفاوت تر از بیژن نجدی. بیژن نجدی با المان‌های دریا و کویر و طبیعت. الف شیراز کاریست بدیع‌تر و شاید استثنایی‌تر در کارهای نجدی. بعد از چراغ سرخ، یک چراغ سرخ، یک صدای سرخ در آینه بود و در آینه ها کسی می گفت توقف کن 28-13-32 تهران به. بعد از تابلوی گردش به چپ ممنوع، سینه به سینه پیکان ها، شاخ به شاخ با تریلی ها، به من گفتند کارت شناسایی، گواهی نامه. پیش از ایستادن من کنار نانوایی، برنج فروشی ها فریادی در بلنگو می گفت حرکت کنید، با شما هستم 22-11-57 الف شیراز. پشت زایشگاه گفتند بوق نزنید، کنار اردوگاه عکس گرفتن ممنوع، بعد از تونل خطر ریزش کوه با نشانه ای از شاخ گوز منطقه عبور حیوانات. با طرحی از تن باران خطر جاده لغزنده است، با استخوان‌های نزده پل خطر به پل نزدیک می شوید، خطر پیچ تند، خطر ایستگاه ترن، خطر 1000 متر به اتوبان، 500 متر به اتوبان، 100 متر به اتوبان. ایست 20 تومان خرج دارد که بگریزم از جهانی چنین پر از تابلو. درختی هست در سیستان، درختی هست در سیستان که معشوقه لخت من است. دریایی در بندر انزلی، نیمی غریبه و آب، نیمی آبی و پیراهن. توی نمک صدای موج اتاقم از تن اوست. گلدسته اینجاست در آسمان مسجد ده، ایستاده اذان و کاشی و کفتر. من جغرافیای خودم هستم، زهر عاشورا بر سینه میزنم با کف دست. عید قربان که میرسد دلم چه سخت میگیرد برای اسماعیل، ابراهیم، گوسفند همسایه‌ام و خودم. اتوبوسی آمده از تهران، یکی از صندلی‌هایش خالی است. قطاری می‌رود از تبریز، یکی از کوپه‌هایش خالی است. سینماهای شیراز پر از تماشاچی است که حتماً ردیفی از آن خالی است. انگار یک نفر هست که اصلاً نیست، انگار عده‌ای هستند که نمی‌آیند. شاید کسی در چشم من است که رفته از چشم، نمیدانم. و بالاخره نجدی از آنچه داشت و به دست آورده بود برای ما وصیت را گذاشت. شعر وصیت نجدی به گونه‌ای پایان بندی اشعار اوست و به گونه‌ای اوج تکامل شعرش. نیمی از سنگ ها، صخره ها، کوهستان را گذاشتم، با دره هایش پیاله های شیر به خاطر پسرم. نیم دیگر کوهستان وقف باران است. دریای آبی و آرام را با فانوس روشن دریایی می بخشم به همسرم. شبهای دریا را بی آرام، بی آبی، با دلشوره فانوس دریایی به دوستان دور دوران سربازی که حالا پیر شدند، فکر می کنم یکی یا چند هم مردند. رودخانه که می گذرد زیر پل، مال تو دختر پوست کشیده من به استخوان بلور، که آب پیراهنت شود تمام تابستان. هر مزرعه و درخت، هر کشزار و علف را ششدانگ به کویر بدهید و به دانه های شن زیر آفتاب. از صدای ستاره من بند بند پاره پاره های موسیقی که ریختم در شیشه های گلاب و گذاشتم روی رف، یک سهم به مثنوی مولانا، دو سهم به نی بدهید و می بخشم به پرندگان رنگ ها، کاشی ها، گنبد ها، به یوز پلنگانی که با من دویدند، قار و قندیل های آهک و تنهایی و بوی باغ چرا به فصل هایی که می آیند بعد از من.
عروسی می کنی شوید مبارک
داره دخترم،
عروسی می کنی شوید مبارک
داره دخترم،
تنابر دست و برموید مبارک
داره دخترم.
مرا از کوی خود راندی بخانی
داره دخترم،
رقیبم بر سر کویت مبارک
داره دخترم، داره دخترم، داره دخترم، داره دخترم، داره دخترم، داره نونه تو شبای تاره داره دخترم. مرا بی تو گدایی مشکل آید داره دخترم،
مرا میگن گدایی کن گدایی
داره دخترم،
گدایی گر کنم خونت دلاید
داره دخترم. داره دخترم، داره دخترم، داره دخترم، داره دخترم، داره من تو شبای تاره داره دخترم.
دخترم،
دار من تو شبهای تاره
دار دخترم. سرم درد می کنه از درد من دی
دار دخترم،
تو بی عیبی که عیبم میخندی داره دخترمو. الهی چور بگیر از درد من دی باره دخترمو، که با عیب من مسکی نخندی باره دخترمو.
خب همچنان ما رادیو خاموشی هستیم. موسیقی که پخش شد قبل از شعرخوانی امید، قبل از آتش‌بازی، از استاد حسین سمندری بود با عنوان بهار دخترمو، که حالا توی مجموعه خونریز و نغمه پاش چاپ شده این موزیک، که اسمش هم از یک قطعه شعری گرفته شده که مهدی اخوان ثالث برای سمندری گفته. این توضیح هم بدم که حالا اونجوری که فعلا صحبت شده، قرار هر برنامه یک موسیقی محلی یا بگی موسیقی نواحی ایران پخش بشه.
ما خیلی وقته که موسیقی فرانسه گوش میکنیم، بالکان گوش میکنیم، گوران برگوویچ گوش میکنیم، جاز گوش میکنیم، کانتری گوش میکنیم و موسیقی محلی خودمون رو گوش نمیکنیم. انگار یه حد پایینی رو در نظر میگیره گوش کردن موسیقی محلی خودمون، ولی واقعیت اینه که موسیقی محلی ما خیلی گسترده است و داره از بین میره. این واقعیته. اگه موسیقی ما، اگه نوازنده ما بمیره، موسیقی ما از بین رفته، یه ساز از بین رفته، هیچ کس دیگه ای نیست که اونو ادامه بده. برای همین شاید ما ترجیح دادیم موسیقی محلی ما باشه که ما اینو گوش کنیم، شاید به فکر خیلی چیزای دیگه بیافتیم.
به یه نوعی هم کلن حالا سعی ما اینه که اون حالت نمایشی و مسخره که حالا از این نوع موسیقی ها میذارن تو برنامه رادیو تلویزیون بین برنامه دیگه شون رو پیدا نکنه، یعنی داره یه معنایی باشه. حالا نمیدونم سیاوش یا مازیار یا امید چقدر با حرف من موافقم. به نظر من حالا این معنایی که میتونیم بهش بدیم اینه که یه احساس تعلقی برای ما ایجاد کنه، برای مایی که حالا یه جورایی هر جایی و ناجاییم، احساس تعلقی به هیچ جایی نداریم، نه به خیابونی که داریم توش راه میریم، نه به دوستانمون احساس تعلق داریم، نه به چیزی که داریم میخونیم، نه به جایی که داریم توش نفس میکشیم احساس تعلق داریم. همونطور که خیلی راحت بدون اینکه اصلا فکری بکنیم که چیکار داریم میکنیم، کجا داریم میریم و از کجا داریم میریم، خیلی راحت من میتونم فردا از تهران حرکت کنم، با هواپیما برم و توی فرانسه پیاده شم، توی پاریس پیاده شم، توی استکهلم پیاده شم، توی بروکسل پیاده شم، بدون اینکه تغییری توی فکر من، توی موقعیت من، توی ذهنیت من ایجاد بشه. این به نظر من دلیلش بیشتر از هر چیزی اون احساس تعلق نداشتنه. یعنی هیچ چیزی ما هیچ در واقع گرایش حالا نمیتونم بگم، نمیدونم چه کلمی به نظر نیست سیاوش بزنه،
نمیدونم، کلا به نظر من ما با خودمون مشکل داریم. یعنی چیزی که همیشه توی کشور ما بوده، توی مخصوصا روشن فکرای ما بوده، اینه که با خودشون خیلی مشکل داشتن. این واقعیت ما از چیزی که زبون ما باشه خیلی بیشتر مشکل داریم تا با چیزی که زبون ما نباشه، حتی اگه اون موسیقی باشه. اگه ما موسیقی محلی رو گوش کنیم به نظرمون سطحی میاد، اگه موسیقی محلی بالکانی رو گوش کنیم به نظرمون خیلی خوب میاد. من خودم هیچ وقت نفهمیدم چرا اینجوریه، من واقعا هیچ وقت نفهمیدم، چون من چیزی رو که بفهمم بیشتر دوست دارم، چیزی رو که درکش کنم، چیزی که تو فرهنگ من باشه رو بیشتر دوست دارم.
بدون اینکه هم کلا به نظر من بخوام حالت تقدس و خیلی بالایی به فرهنگ گذشتهمون یا فرهنگ الانمون بدیم، همون حرف تو رو من قبول دارم با این معنی که در واقع ما مجبوریم که به هر حال برای اکنون خودمون که داریم توی اینجا زندگی میکنیم یک معنای قائل باشیم، یک تعلقی قائل باشیم. و یکی از راه‌هایی که نسل ما، این طرز فکری ما ها کم و بیش شبیه همین توی این نسل در واقع از این بی هدفی و سرگردانی خارج بشیم، این احساس تعلق پیدا کردن به فضایی که توش داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، عشق میوزنیم، حرف میزنیم. و فکر میکنم این نوع موسیقی ها که یه جورای از گذشته ما میاد میتونه توی این راه به ما کمک کنه.
زهیر الدوله.
من خاطره ای ندارم، تنها چیزهایی را به یاد می آورم. خاطره ای ندارم، نه از میزی که با کسی پشتش نشسته باشم، نه از گیلاسی که به شادیم بلند کرده باشید، نه بوسه ای و نه حتی زخمی که روایت آن به زحمتش بیارزد. خیابانی هیچ جای خیال مرا به هیچ کجای دیگرش پیوند نمی دهد، نه خزان زده و خلوت و نه بهاره و پرازدحام. من خاطره ای ندارم، نه اینکه کسی خاطراتم را از من گرفته باشد، نه برعکس، هیچ کس هیچ کدامتان خاطره ای به من نداده است. چیزهایی را به یاد می آورم، میزهایی با کسانی، گیلاسهایی با شادیهایی، بوسههایی و زخمهایی هم. پرم هم از خیابانهای خالی خاکستری پیچ پیچ، گاهی سریع و باد، گاهی شلوغ و دود، بی خاطره، بی یاد بود. خوب که فکر می کنم رومیزی ارغوانی رنگی را به یاد می آورم که جای آتش سیگار رویش مانده. گوش که می کنم مردم پرتغالی حرف می زنند و بوی دریا می آید. خوب که فکر می کنم برایم تولدی گرفتند و با هم همه، با هم همه جامهای شادیانه را بلند می کنند. ایفل سراپا چراغانی است. خوب که فکر می کنم زخمهای هم را تازه تازه با لبهای هم می کاویم و این اتاق دیگر برهنه نیست. رویایی ندارم، نه، اینها خاطراتی اند از فردا، محو و مخشوش، رویایی ولی برای من نمانده است. رویاهایم خیلی پیش از این بخار شدند، رویای گرمای نان و بوی علف و تهمزه خوب خون، رویای خیابان و رهایی، رویای جنون، رویای حلقه های دود، حلقه های رقص، حلقه های مو، چیزی نمانده است. یادم نیست کی، کجا، چرا این همه بخار شدند. رویایی ندارم، نه از رنگی که به دیوارم بزنید، نه از آسمانی که خیرم کند، و نه حتی سینه‌ای برای سرم. از هیچ جای خیالم به باقی مرموز و قدیمی نمیتوانم رفت. رؤیایی برای من نمانده است. خوب که فکر میکنم سالها پیش از این مشتهای آسمان را فرو کوفتند. خوب که فکر میکنم جماعتی را میبینم که گرد آتشی میرقصد. خوب که فکر میکنم آدمهایی هستند که بوی کتاب میدهند، کتابهایی که بوی نامی دهند، میزهایی که بوی آدم گرفتند. اما من خاطره ای ندارم، تنها چیزهایی را به یاد میآورم، رؤیایی ندارم و هرچه بود را از یاد میبرم. خاطراتم اگر خاطره از فردا می آیند، نمی آیند که در فردایند و از من دور می شوند. رویاهایم اگر رویا از دیروز می آیند، نمی آیند که همانجا می مانند و من از آنها دور می شوند. من به جای نقطه عبور دیروز تا فردا، به جای محل تلاقی خاطرات و رویا، نقطه گریز این هر دو هم از خود. نه رویایی، نه خاطره‌ای، تنها چیزهایی را به یاد می آورم. می گویم برای یاد بودی که بماند، برای خیابانی که کشیده شود میان خیالی، که نه من، هیچ یک از ما، نه خاطره‌ای برای من مانده، نه رویایی.
خب به پایان اولین برنامه رادیو خاموشی رسیدیم، به پایان عقل افسرده، به پایان شهر فرنگ، آتش بازی. در انتهای پیاده روهای ظهیرالدوله ایستاده ایم و اینجا به جاست که از سحر گوینده تیتراژ های رادیو خاموشی و ستاره جباری سپاسگزاری کنیم. بالاخره در انتظار شما خواهیم بود از www.stillnessradio.blogspot.com. نظرات خود را با ما در میان بگذارید یا به صورت صوتی به آدرس الکترونیک ما در سایت ارسال نمایید. خاموش نخواهیم مان تا صدای خاموشی دیگر. بدرود. من، امید، مازیار، سیاوش، علیرضا و نیما تنهای خواهیم گذاشت با موزیک و ترانه از دایسته.
Your friend.